به نام خدا. سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه بدون خط خوردگی. این برنامه به صورت زنده تقدیم حضور شما میشه. امیدوارم که فرصت همراهی با این برنامه رو داشته باشید. خب، شما میتونید از طریق سامانه پیامکیمون به شماره 301035 درباره موضوعات مختلف نظرتون به ما اعلام بفرمایید، یا هر دغدغه‌ای که دارید فکر میکنید که ما در رادیو گفتگو میتونیم اون رو پیگیری بکنیم. همینطور میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان با این برنامه در ارتباط باشید. خب، این رو هم خدمتتون عرض بکنم که اگر قصد دارید برنامه بدون خط‌خوردگی رو زنده بشنوید، یا اینکه شنونده این برنامه تو اوقات فراغتتون باشید، یا از آرشیو برنامه‌های قبلی بدون خط‌خوردگی استفاده بکنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و به خصوص برنامه بدون خط‌خوردگی باشید. همطور میتونید در بخش دیوار مخاطبین برنامه اعلام نظر بفرمایید. اما موضوعاتی که در برنامه خبری تحلیلی امروز بدون خط خوردگی خواهید شنید. در پرونده هفته درباره برنامه‌ریزی مدون در شرایط تحریم برای پویایی اقتصادی صحبت خواهیم. در رصدخانه انتخاباتی بررسی مواضع و رویکردهای رسانه‌های معاند در قبال انتخابات 1400 رو بررسی می‌کنیم. ادعاهای جدید عربستان علیه برنامه هسته‌ای ایران موضوع بخش دیگری از برنامه است. همینطور به بررسی دلایل غفلت از فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران با آسیای میانه می‌پردازیم. و همینطور راهبرد جدید دموکرات‌ها برای کنترل شرق سوریه را مورد توجه قرار می‌دهیم. شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی از رادیو گفتگو هستید.
سیاست بدون خط‌خوردگی.
خب، پویایی اقتصادی اون هم در شرایط تحریم یکی از مواردی هستش که سالها سیاستمداران و تصمیم گیران در کشورمون باهاش دست به گریبان هستن و از موضوعاتی که همیشه مورد توجه قرار میگیره برنامه‌ریزی‌های مدون هست برای اینکه ما بتونیم در این شرایط پویایی اقتصادی رو همواره داشته باشیم. ابزارهای مختلفی آمریکا برای ادامه تحریم‌ها داره که حالا در گفتگویی که خواهیم داشت در موردش بیشتر صحبت می‌کنیم. ابتدا بخش از بیانات رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی رو با هم می‌شنویم، برمیگردیم صحبت می‌کنیم در این مورد.
اقتصاد کشور رو معطل و پادر هوا در انتظار تصمیم گیری دیگران قرار دادن که تحریم برداشته بشه، ما این کارو میکنیم، این کارو میکنیم. فرض کنید تحریم باقی خواهد موند، اقتصاد رو، اقتصادی کشور رو بر اساس موندن تحریم برنامه ریزی کنید و میشود برنامه ریزی کرد. چشم انتظار نباید باشه. یکی از مشکلات اقتصاد ما در این سه چهار سال اخیر همین بوده که هی گفتیم مثلا فرض کنید که تحریم برداشته بشه اینجوری میشه، تحریم برداشته شد اینجوری خواهد شد، سرمایه گذاری خارجی انجام بگیره اینجوری خواهد شد. این اگرها اقتصاد رو معطل و سردرگم نگه می‌داره و نبایستی بلا تکلیفی در اقتصاد به وجود بیاد که این ضرر بزرگی است.
بله، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو در سخنرانی نوروزی شنیدید. آقای دکتر سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم همراه ما هستند، درباره این موضوع باشون صحبت میکنیم. آقای دکتر خاندوزی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت سرکارعالی و همه شنوندگان عزیز، عرض سلام و وقت بخیر.
سلامت باشیم. آقای دکتر، آمریکا چه ابزارهایی داره برای ادامه تحریم ها در کشورمون؟
واقعیتش این است که هم ابزارهای حقوقی و هم ابزارهای غیر حقوقی، به این معنا که مصوبه های کنگره یا فرامین اجرایی رئیس جمهور امریکا ابزارهایی هستن که به شکل حقوقی میتونن بقیه کشورها رو از تعاملات تجاری یا ارزی با ایران منصرف بکنن. دسته دوم که کم اهمیت تر نیست، اما متاسفانه ما در ایران به اونها خیلی توجه نداریم، ابزارهای غیر حقوقی هستن. یعنی کاملا محتمل هست که تحریم های امریکا روی کاغذ لغو بشه، بگن فرمان اجرایی مثلا شماره 12-215-50 از فردا صبحی لغوه، اما خزانه داری امریکا از طریق سیاست ارعاب و تهدید کردن فعالان اقتصادی، بانک‌های بزرگ بین‌المللی، خریداران اصلی نفت ایران، شرکت‌های بیمه کشتی رانی ما و امثال اون، همچنان کاری بکنه که کشورها از مراوده تجاری یا تعاملات ارزی و پولی با ایران هراس داشته باشه. کاری که ما باید در مقابل اون انجام بدیم چی؟ هر دوی این مسیرها رو باید به شکل معکوس پیگیری کنیم. متاسفانه وزارت خارجه ما صرفا بر ابعاد حقوقی متمرکزه و بر لغو تحریم ها به معنای لغو حقوقی و روی کاغذ اونها توجه داره. ما در مجلس شورای اسلامی رسما از وزارت خارجه درخواست کردیم که رویکرد خودش رو توسعه بده، تکمیل بکنه و اون فشارهایی رو هم که به فکر غیر رسمی و به قول معروف این فرمال میتواند موجب کاهش بهره‌مندی اقتصادی ایران بشه و مردم در همون شرایط تنگنا باشن، اما این دفعه بدون اینکه تحریم ها روی کاغذ ادامه پیدا بکنه. این دوتا در واقع مسیر باید به موازات هم و در کنار همدیگه طی بشود. و البته اون فرمایشی هم که از رهبر معظم انقلاب قبل از صحبت بنده پخش کردید، خب یک در واقع توصیه چند ساله هست، به این معنا که ما در خصوص نااطمینانی هایی که خودمون در داخل داریم، چون یه دسته از نااطمینانی ها در مورد فضای بین المللی هست که ممکنه بگیم اونجا خب ایران تا حدی موثره، اما بخشی از نااطمینانی های فعالای اقتصادی، تولید کنندگان، صادر کنندگان، صنعتگران و کشاورزان، برمیگرده به سیاست های داخلی خود ما. این که نمیدانند که در سال آینده مثلا با چه نرخی تسهیلات بانکی رو میتونن دسترسی داشته باشن، نرخ خوراک پتروشیمی ها به چه ترتیبی خواهد بود، نرخ خرید برق از نیروگاه ها با چه عددی خواهد بود، دستمزد ها و بسیاری از عدم اطمینانی های داخلی.
بله،
که این دیگه در واقع وظیفه سیاست گذاران داخل هست که سعی بکنن این بخش از عدم اطمینان و ابهام رو به حداقل یا به صفر برسونن.
دلیلش هم حالا همون بی‌ثباتی اقتصادی هستش که تا حدود زیادی هم از حالا سیاست‌های ما در کشور نشأت میگیره، اونطور که کارشناسان اقتصادی میگن و حالا معتقدن که نمیشه برنامه‌ای براش ریخت. آقای دکتر خاندوزی، شما در واقع اشاره کردید به اینکه آمریکا میتونه ایجاد اختلال بکنه در حلقه ای از زنجیره تعامل برون‌مرزی اقتصادی ایران، که این در واقع زنجیره ها میتونن چیزای مختلفی باشن. توصیه رهبر معظم انقلاب هم در طی این سال هم که خودتون فرمودید بر برنامه ریزی در همین شرایط موجود هست، برای اینکه ما بتونیم یه پویایی اقتصادی ایجاد بکنیم، یک ثبات اقتصادی ایجاد بکنیم. فکر میکنید که حالا بخشی از گناه رو انداختید گردن وزارت امور خارجه، اما خیلی از سیاست ها هم تو که اشاره کردی در داخل هم، چه در خود مجلس و چه در دولت یه جورایی مانع شده از این که ما بتونیم به این ثبات اقتصادی برسیم. چه برنامه ریزی هایی میتونه وجود داشته باشه برای اینکه در واقع ما بتونیم تو این شرایط تحریم بهتر عمل بکنیم؟
پیشنهاد بنده برای سوال جناب عالی این است که در همه قوانین و مقررات، چه اونهایی که مجلس تصویب میکنه چه اونهایی که دولت زحمت میکشند، سناریوهای بدبینانه رو جدی بگیریم. خانم حاسمی، هر سیاست گذاری که سناریوهای بدبینانه رو جدی بگیره نتیجه سیاست گذاری اون نتیجه خواهد بود که یک اقتصاد مقاوم و کمتر آسیب پذیر، کمتر شکننده به دنبال خواهد داشت. ما اگر به شکل بدبینانه این فرض رو جدی بگیریم که ممکن هست واقعا در یک سال نتونیم گندم از خارج وارد بکنیم، ممکن هست که برای تأمین بنزین خودروهای خودمون کشوری حاضر نباشه ما بنزین بفروشه. از حالا الحمدلله الان که وضعمون خوبه، اما خب تا چند سال پیش که وابسته بودیم به واردات بنزین. این فروز بدبینانه ممکن هست که در واقع سامانه سوئیفت رو برای پیام رسانی مالی بین بانکی ما ببندن، ممکن هست حتی در خدمات و کالاهای انسان دوستانه و حتی خرید واکسن کرونا هم مانع ایجاد بکنند. یا اینکه ما سیاست گذاری ما بر اساس این فروز بدبینانه باشه و محتمل بدونیم که واقعا ممکن هست که
آی دوتا، ما همه این شرایط بد رو که الان بهش اشاره کردی داشتیم، پشت سر گذاشتیم بعضیاشم،
اما برنامه ریزی این نبوده. خب یعنی همیشه بانک مرکزی ما به دنبال این بوده است که برگردیم به روزهای بدون مشکل و بدون وقتی میپرسیم خب چرا ما الان نمیدیم یه مسیر جایگزین دومی برای تعاملات ارزی خودمون ایجاد بکنیم که اگر یه روزی مسیر اول متوقف شد سریع شیفت بکنیم روی مسیر دوم. این رو هر عاقلی انجام میده. ما برای ساختمان خودتون هم یک برق اضطراری در نظر میگیرید که اگر استودیو برقش قطع شد بتونه از طریق اون در واقع اضطراری کار خودتون رو انجام بدید. اینکه وقتی میپرسید که چرا بانک مرکزی اون مسیرهای اضطراری رو در روزهای قبل از تحریم ما آماده نکرد که اگر تحریم شروع شد اینقدر ملت تحت فشار قرار نگیرن، اینقدر ارزش پول ملی ما کاهش پیدا نکنه، نرخ ارز افزایش پیدا نکنه، به جهت همین بود که سیاستگزاران ما میگفتن که خب احتمالش کمه انشالله تحریم ها برداشته میشه، به زودی مشکلات حل خواهد شد. همین فرمایشی رهبری داشتن که به شکل شرطی اقتصاد ایران رو با مسئله تحریم گره زده بودن، در حالی که اگر ما فروز بدبینانه رو جدی بگیریم حتی با فرض ادامه تحریم هم خواهیم توانست زندگی اقتصادی مردم رو، سطح قیمت ها رو، ارزش پول ملی و این شاخص ها رو مدیریت کنیم.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر خاندوزی عزیز، باهاتون خداحافظی میکنم. خب شنوندگان عزیز، موضوع پرونده هفته برنامه‌ریزی مدون در شرایط تحریم برای پویایی اقتصادی بود که در این خصوص آقای دکتر سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همراه من بود. نوزده و چهارده دقیقه از همراه ما هستید از رادیو گفتگو با برنامه بدون خط‌خوردگی. میتونید از طریق سامانه پیامکیمون به شماره 30035 نقطه نظرت خودتون با ما در میون بگذارید، همینطور از طریق شماره 162 رهاویتون سازمون با این برنامه در ارتباط باشید. اگه قصد دارید برنامه بدون خط‌خوردگی رو هم زنده بشنوید یا شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید یا از آرشیو برنامه‌های قبلیمون استفاده بکنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از سارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و همینطور برنامه بدون خط‌خوردگی باشید. خب اجازه بدید که خبری رو هم خدمتتون قرائت بکنم. رئیس پلیس راهور ناجا گفته که با اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا، ورود خودروهای غیر بومی به 227 شهر قرمز و نارنجی ممنوع شده است. سردار سید کمال هادیانفر امروز دوشنبه در نشست خبری درباره عملکرد نوروز 1400 افزود 28 اسفند سال 99 وضعیت کرونا در 40 شهر و قرمز و نارنجی اعلام شد، یعنی 9 شهر قرمز که بیشتر شامل شهرهای استان خوزستان میشد و 31 استان هم در وضعیت نارنجی قرار داشت. خب بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. همطور که میدونید و بارها هم احتمالاً شنیدید، با وجود اهمیت غیرقابل انکار منطقه آسیای مرکزی و قفقاز در معادلات جدید منطقه و بین المللی و همطور پیوندهای گسست ناپذیر فرهنگی و تمدنی، تو سالهای اخیر عمق و گستره مناسبات ایران با این مناطق به نظر میرسه اونطور که کارشناسان میگن تناسبی با زمینه‌ها و پتانسیل‌های موجود نداشته. میخوایم بررسی کنیم ببینیم که دلیل این موضوع چه بوده. آقای دکتر محسن پاکائین، سفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان همراهمون هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای دکتر پاکائین سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
سلامت باشید. بهمون میگید که چه دلایلی وجود داشته تا این غفلت صورت گرفته از فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران با آسیای میانه؟
بله خدمت شما عرض کنم، همونطوری که شما هم اشاره کردید، کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز ظرفیت بسیار خوبی برای همکاری اقتصادی با ما دارن، به خصوص اینکه اونها هم به دنبال مقاوم سازی اقتصاد هستند و از شراکت با همسایگان خودشون استقبال میکنن. یکی از دلایلی که ما کمتر به این منطقه توجه کردیم در سالهای گذشته نگاهی بوده که ما به غرب داشتیم و در واقع به طور سنتی ایران به دلیل اینکه یکی از متحدین اقتصادی کشورهای غربی مخصوصا اروپا بوده، به طور سنتی با این کشورها همکاری داشته و به همین دلیل این باعث شده که ما در رابطه با کشورهای پیرامونی خودمون از جمله در آسیای مرکزی و قفقاز دچار غفلت بشیم. و خب اخیراً با توجه به رویکردهای منفی اروپا نسبت به ایران، توجه بیشتری نسبت به این مناطق ایجاد شده. نکته دوم
دکتر، قبل از اینکه ادامه بفرمایید من این سوال بپرسم که این غفلت از ابتدا وجود داشته یا نه، مثلا در دوره‌ای بوده که این غفلت تشدید شده یا اینکه به وجود اومده، یا اصلا ما در هیچ دوره‌ای تقویت روابط اقتصادی نداشتیم؟
نه ببینید، به دلیل اینکه ما از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران کشوری در واقع مرتبط یا وابسته با غرب بوده و بیشتر تجار و اقتصادیون ما با اون منطقه کار میکردن، بعد از پیروزی انقلاب هم این وضعیت تا مدت زیادی ادامه پیدا کرد، ولی به تدریج این رویکرد عوض شد و به خصوص بعد از فروپاشی شوروی توجه ما به کشورهای پیرامونی خودمون، کشور آسیای مرکزی و قفقاز بیشتر شد. از میکرم یکی دیگه از دلایل نداشتن شناخت کافی از ظرفیت های اقتصادی این منطقه و همچنین عدم وجود شناخت در اقتصادیون این کشورها در رابطه با ایران بود که در اون اوایل فروپاشی شوروی متاسفانه به دلیل این عدم شناخت ما نتوانستیم جای پای اقتصادی و تجاری خودمون رو در آسیای مرکزی و قفقاز محکم بکنیم و این باعث شد که برخی از رقبای ما از جمله ترکیه در این منطقه از ما پیشی گرفتن.
اما بخش خصوصیمون چطور آقای دکتر؟ مثلا اتاق بازرگانی میدونم که در اکثر کشورها به حال دفتر دارن، نمایندگی دارن، و اونها چه استفاده‌ای تونستن بکنن از این ظرفیت ها؟
بله اتفاقا میخواستم به این موضوع اشاره بکنم. نقش بخش خصوصی بسیار مهمه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز. در اوایل متأسفانه بخش خصوصی خیلی نتونست خودش رو در این منطقه در واقع جایگاه خودش رو ایجاد کنه، به دلیل اینکه هم به کیفیت و هم به قیمت توجه کافی نداشت. به همین دلیل کشورهایی که توانستن به لحاظ کیفی کالاهای بهتری رو عرضه بکنن و به لحاظ قیمتی با ما رقابت بکنن از ما پیشی گرفتن. اما کار خوبی که اتاق بازرگانی انجام داد بعد از اطلاع از این مسئله، برگزاری همایشی برای شناختن راهکارهای همکاری ما در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز بود که این همایش ها که در ایران و در کشورهای اطراف برگزار شد کمک کرد که در واقع اقتصادیون هر دو کشور بیشتر با ظرفیت ها آشنا بشند و زمینه برای همکاری بیشتر فراهم شد. در این مقطع دولت های مختلفی که بودند کمک کردند و برخی از مشوق ها رو تعریف کردند برای بخش های خصوصی که در این منطقه بتوانند همکاری خودشون رو دنبال بکنن. اما دلیل سوم که دلیل مهمی هم است، بحث تحریم هست. این تحریم ها و در واقع مشکلاتی که ایجاد شد به خصوص در حوزه مبادلات بانکی، اینها باعث شد یک مقداری ما از کشورهای همسایه فاصله بگیریم. اما تدابیری که اتخاذ شد به خصوص در حوزه همکاری با پول ملی، با پول ملی این کشورها که در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز میتونه جواب بده. برای مثال مثلا ریال ایران و منات جمهوری آذربایجان یا ریال ایران و سوم ازبکستان یا روبل روسیه، اینها تا حد زیادی توانسته جبران بکنه. ولی ما راه زیادی رو داریم که انشالله بتوانیم در این مسیر جلو بریم.
آقای دکتر، شما خودتون سفیر بودید در جمهوری آذربایجان، در اون زمانی که به حال مسئله به عهده داشتید چقدر تونستید در این رابطه تاثیرگذار باشید و این رویکرد تغییر بدید؟ خیلی فرصتمون کم هست، فکر نمی‌کنم بیشتر از یک دقیقه فرصت داشته باشید.
ببینید، جمهوری آذربایجان چون یک کشور در حال سازندگی هست و به مسئله ساختمانی ایران نیازمند هست، یکی از خریداران مسائل ساختمانی بود به خصوص و همچنین مرزنشین ها هم در واقع وارد کننده مواد غذایی ما بودن. به همین دلیل موازنه همکاری های تجاری مثبت شد به نفع ایران. بعد از اینکه ما لغو روادید هم کردیم و آذری ها توانستن راحت به ایران بیان و به خصوص در بازارچه های مرزی خرید بکنن و اخیره هم 24 ساعته شدن فعالیت گمرک ها، اینا همه کمک کرده که ما بتوانیم این موازنه مثبت رو حفظ بکنیم و وضعیت نسبتا خوبی رو داشته باشیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر پاکانیان از شما. خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر محسن پاکانیان، سفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان همراهمون بودن و در خصوص فرصت سرمایه‌گذاری ایران با آسیای مرکزی و قفقاز باشون صحبت کرد.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب 19:24 دقیقه است، همراه ما هستید در برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. بریم سراغ گفتگوی بعدیمون. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی روز گذشته طی اظهارات مطبوعاتی اعلام کرده که کشورش این اطمینان رو دریافت کرده که هر توافقنامه هسته‌ای جدید برای ایران الزام آورتر خواهد بود. درباره این موضوع با آقای مراد انادی صحبت می‌کنم، کارشناس مسائل سیاسی. آقای انادی سلام.
سلام، وقت بخیر.
سلامت باشین. آقای نادی، اصلا معلوم هستش که عربستان کجای این مناقشه بین ایران و غربه؟
عربستان مشخص در طرف غرب هست، یعنی طرف آمریکا و کشورهای اروپایی و اسرائیل. ولی اینکه جایگاه رسمی در مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با 4+1 داشته باشه جایگاهی نداره. بیشتر سعی میکنه
بله همون از این منظر میخواستم بپرسم که حالا این اظهارات رو میکنه، گاهی میگه که ما باید تو مذاکرات شرکت داشته باشیم، گاهی میگه که باید الزام آورتر خواهد بود. اینها جست گریخته صحبت هایی میشه که آدم به این فکر میفته که اصلا چه ربطی اصلا این مذاکرات و این مسائل به عربستان سعودی داره و جایگاه رسمیش اصلا تو این مناقشه چی هست؟ این رو بیشتر برمون باز بکنید ممنون میشم.
ببینید، اصلا از زمانی که بحث هست ایران مطرح شده، یکی از عواملی که سعی میکنه فعالیت هستی صلح‌آمیز ایران را تهدید علیه صلح و امنیت منطقه و جهان مطرح کنه عربستان هست، امارات هست و بحرین، یعنی این سه تا کشور حوزه خلیج فارس به اضافه رژیم صهیونیستی بیشترین تلاششون این بوده که فعالیت هستی صلح‌آمیز ایران رو تهدید جلوه بدن. از طرف دیگه آمریکا، فرانسه و انگلیس هم سعی میکنن همین قضیه رو تقویت کنن. خب بعد از قضیه برجام که در واقع گفتگوهایی که بین ایران و پنجره علاوه یک بود، اون موقع هم عربستان خیلی مایل بود که در این مذاکرات حضور داشته باشه، منتها خیلی قضیه جدی نبود. اما بعدها به ویژه در دوره ترامپ که بحث مطرح شد و ترامپ از برجام خارج شد و مجددا بحث مذاکره با ایران مطرح شد در چارچوب برجام، ملازم شده که این بحث ضرورت حضور عربستان، امارات و بحرین مطرح میشه، به ویژه عربستان که الان هم با تغییر تحولاتی در آمریکا اتفاق افتاده، بایدن اومده روی کار و اینکه مجددا احتمال داره برجام احیا بشه، حالا چه همون برجام چه شرایط زیر، البته ایران گفته که تمام تحریم‌ها باید برداشته بشه و آمریکا بدون قید و شرط برگرده. بنابراین این بحثایی که الان در سطح رسانه‌ها جریان داره و موازی که مقامات کشورها میگیرن، عربستان در چنین فضایی به نظر میرسه با کارگردانی آمریکا و رژیم اسرائیل و تمایل خودشون تلاش دارن که به نوعی، حالا اگر امارات و بحرین هم نشن، ولی عربستان تو مذاکرات باشه و به این ترتیب بگه که ما میخوایم بحث تهدید منطقه‌ای رو از این زاویه کم کنیم و به نوعی در مذاکرات حضور داشته باشیم، که جمهوری اسلامی ایران مخالفت کرده با این قضیه. علتش این هستش که عربستان به نوعی سعی داره علاوه بر این قضیه که برای خودش یه جایگاهی رو دست و پا کنه و به نوعی حالا یه مذاکراتی با روسیه و چین هم داشته، وزرای خارجه و روسیه و چین، اما در زمینی بازی میکنه که سعی داره در واقع برجام پلاس یا به علاوه برجام رو فراهم کنه که در اون بحث موشکی هم گنجانده بشه. یعنی علاوه بر اینکه میخواد بیاد به نوعی تلاش کنه در این مذاکرات باشه، اما مبلاد موضوعی هم میخواد در واقع فضا رو به سمت ببره که موضوع جدید در دستور کار قرار بگیره و همه اینها رو بیاره تو سبد خودش که بگه آقا من در واقع برای صلح و امنیت منطقه تلاش می‌کنم. اما واقعیت چیه؟ واقعیت این هستش که عربستان خودش بزرگترین طور تهدید برای صلح و امنیت منطقه است، در یمن اون جنایت رو داره انجام میده. خود بحث پرونده خاشقچی هست که بن سلمان در واقع نقش مستقیم در اون داشته و خیلی مباحث دیگه. بنابراین در چنین فضایی سعی می‌کنه هم چهره خودش رو ترمیم کنه و هم خودش رو به عنوان یک در واقع کمک کننده به صلح امنیت جا بزنه.
بله، حالا پس استنباطی که از فهمش شد شما میشه داشت این هستش که حتی این ادعاها طبق برنامه ریزی و سناریوهایی که چیده شده انجام میشه. بله، اما ما ندیدیم که بعد از اینکه ادعاها مطرح میشه کسی از این ادعاها حمایت بکنه. این رو چطور ارزیابی میکنه؟
علتش هم مشخصه، علتش این است که عربستان توی یارگیری های منطقی در سالهای اخیر عمدتا شکست خورده، یعنی هر جا که ورود کرده چه اون ائتلاف ساختگی که مطرح میکنه در بحث یمن یا در بحث سوریه، در جای مختلفی که ورود کرده، چون ورودش مناقشه برانگیز بوده و بیشتر در چارچوب منافع خود خاندان سعود بوده و به نوعی بازی در میدانی که رژیم اسرائیل و آمریکا فراهم کردن، معمولا با استقبال مواجه نشده و بیشتر در واقع هزینه به همراه داشته برای عربستان تا فایده. این هستش که وقتی همچین موازی رو هم میگیره طبیعتا استقبال نمیشه، چون جامعه جهانی و بسیار از کشورهای منطقه واقعیت رو میدونن که عربستان خودش در واقع یکی از پایه‌های اصلی تنش در منطقه است، بنابراین نمیتونه جست صلح‌آمیز بگیره و خودش رو پرچمدار صلح امنیت در منطقه معرفی کنه.
بله، این یکی از نکاتی هم که حالا در طول این سالها ما شاهدش بودیم این بوده که هر زمانی که عربستان حمایت میشده از طرف مثلا آمریکا به عنوان مثال یا سایر کشورها، این ادعاها رو کمتر مطرح میکرده، اما وقتی که احساس میکنی که حمایت داره ضعیف میشه، این ادعاها و طرح مسائل قوت بیشتری پیدا میکنه، اینطور نیست؟
طبیعتا ببینید عربستان اون در واقع سمت سوی سیاست خودش رو متناسب با سیاست هایی که آمریکا داره تنظیم میکنه. در دوره ترامپ خیلی اینها به هم نزدیک بودن سیاست هاشون، چون هر روی سیاست رادیکال و افراطی رو دنبال میکردن در سطح منطقه و ترامپ هم سعی داشت نقش موثرتری به عربستان بده، حالا با اون قراردادهای عظیم تسلیحاتی که با عربستان بست، ولی طبیعتا در فضایی که الان بایدن اومده احساس میکنه عربستان که احتمال اینکه یه اتفاقاتی در بحث برجام